بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. یکی دیگر از مسائلی که مرحوم شیخ مطرح کرده اینه که اذا شاهد عینا فی زمان سابق علی العقد علیها، اگر که مشتری قبلا چیزی رو مشاهده کرده و الان به اعتماد مشاهده قبلی جنس را بخواهد بخره، اینجا چند صورت داره که شیخ اشاره کرده. اصل این مسئله رو فرض اینه که بیع گزاف جایز نیست و چیزی که مجهول بیعش باطل، رو فرض این که بیع مجهول باطله میگیم در چند صورت جهالت برطرف میشود. اگر که مشاهده بکنند جهالت برطرف میشه، یا کیل و وزن انجام بدهند باز جهالت برطرف میشه، و یا اینکه بایع مبیع را توصیف بکنه و مشتری به اعتماد به کلام بایع بخره، اینجا هم جهالت برطرف میشود. حالا میخواییم ببینیم که اگر یک چیزی قبلا مشاهده شده الان مشاهده نشده، اینجا جهالت باقیه یا اینکه جهالت باقی نیست. در واقع این بحث اینجوری که الان تو مکاسب مطرح شده، این میشه یک بحث موضوع شناسی، و اگر این حرف که از قدیم معروف بوده که میگفتن تشخیص موضوع کار فقیه نیست، اگر واقعا اینطوریه که تشخیص موضوع کار فقیه نیست، باید بگید اینجور مسائل رو از فقه باید خارج کرد، چون اونی که مسئله شرعیه اینه که هر وقت جهالت هست بی باطل، اما کجا جهالت هست یا جهالت نیست این میشه تشخیص موضوع. خود جهالت هم یک موضوع عرفیه نه یه موضوع شرعی، ولذا در تشخیص موضوع جهالت باید به عرف یا مکلف مراجعه کرد نه به شرع. نباید بریم سراغ مرجع تقلید بگیم این معامله توش جهالت هست یا نیست. عرف باید بگه جهالت هست یا نیست، مرجع تقلید بگه و وقت باطله یا صحیح. ولی اینکه همه فقها اینجور مباحثی رو مطرح میکنند، این شاهد اینه که تشخیص موضوع کار فقیه هست، خلافاً لی این چیزی که معروف شده. به هر حال پس بحث درباره اینه که اگر یه چیزی رو قبلاً دیده و الان مدتی گذشته، حالا به اعتماد رؤیت قبلی میخواد بخره، آیا چنین معامله جهالت دارد یا ندارد؟ خود شرده همینه عرفم میکنه فقط. نه یه موضوعاتی از موضوعات شرعی مثل نماز، حج، روزه، اینو که کار فقیه هست. یه موضوعاتی عرفیه اما شارع توش دخالت کرده، مثل مسافر یا کر، اینو موضوعات عرفیه اما شارع اومده گفته مسافر اینه معنیش. اینها را هم باید از فقیه گرفت نه از عرف. یه موضوعاتی موضوعات خارجیه، یه سرفس. مثلا فرض کنید که خون یعنی چی؟ یا چی رو میگن خون؟ این موضوع خارجیه، نه موضوع شرعیست نه موضوعی که شارع توش دخالت کرده. ایناست که محل بحثه که کار فقیه هست یا نیست. معروف اینه که نیست، ولی من عرض میکنم الان این مورد از شواهد اینه که کار فقیه هست. خب نه هیچ استثناء خصوصیتی توش نیست که یعنی بگوییم فقیه با یک کلمه جهالت رو معنا بکنه، اما مثلا کلمه خون رو لازم نیست معنا کنه. این دلیل نداره، تعبدی هم توش نیست. سلام علیکم. بینیم خود اون حرف صرفا این بود که معروفه از زبان فقها که فقیه کار موضوع نداره. اگه اون دلیل نداره فقط همین معروف شده، خب اینم همینجور معروف اینه که این مسئله رو فقها بحث میکنند، پس فقیه کارش تشخیص موضوع هست. از اون طرف هم گفتن که نیست. نه حالا این یه مورد، من دارم شاهد میارم و الا دلیل داره برای اینکه فقیه باید تشخیص موضوع بده. مثلا یه دلیلش اینه که موضوع علت حکم. اگر فقیه میخواد حکم را بشناسه، با یه علت حکم را بشناسه، و تا علت را نداند معلول را نمیدونه. این دلیلش. به هر حال بله با یه فکری کرد برای این چیزا، بلا یعنی با این وضع که داره پیش میره آینده ناجور میشه. حالا بازم خیلی چیزی نیست، یه 500 سال دیگه اون موقع وقت جمع کردن فقه مشکل میشه. میگم نه حالا را هنوز میشه چیز کرد. بله الان مشکله، ولی شما 500 سال دیگه رو نگاه کنید، اون موقع ناچار میشه. خب ما نیستیم، ولی با یه فکر بکنیم برای اون آیندگانه. الان میبینیم مثلا فرض کنید برای حج یه مناسک حج مینویسه، فقط حج یه مناسک داره به اندازه خود رساله، یا داره بزرگتر از رساله میشه. یه چند سال دیگه مثلا فرض کنید 50 سال دیگه یک کتابی عین مناسک درباره خمس، یکی عین مناسک درباره زکات، یکی عین مناسک صلات، این مناسب، یعنی یه توضیح المسائل برای یه نفر خودش 50 جلده. اینم هنوز قابل تحمله. اگر اینجوری که از پیش بره 100 سال دیگه 200 سال دیگه اینجوری میشه دار. فقط کتاب صلات مسافر یکی از شرایط اینه که سفر معصیت نباشه، این میشه یه جلد کتاب. یکی از شرایط اینه که 4 فرسخ بره، اینم میشه یک کتاب یک جلد. اون موقع وقتی نمیشه فقه رو جمعش کرد. به هر حال بگذاریم، فعلا حالا هنوز ما به اون مشکل نرسیدیم. خب اگر کسی چیزی رو قبلا دیده و الان به اعتماد رؤیت قبلی میخواهد بخره، این چند صورت داره. صورت اول اینه که اگر یک چیزیه که بایع و مشتری هر دو میدانند که عادتا این شیء تغییر نمیکنه، یه چیزی که معمولا یه نوع ثباتی درش هست، یا اینکه در این مدت زمان این ثبات داره تغییر نمیکنه. مثلا یه کتابی رو قبلا مشتری دیده بود، الان هم 3-4 ماه گذشته، حالا همون کتاب را به اعتماد رؤیت قبلی میخواد بخره. این چه میگیم که بیع و شراء اشکالی نداره. دلیلش هم اینه که قراری در اینجا وجود نداره، حتی لازمم نیست که آقای بایع مبیع را توصیف بکنه، بیاد بگه که این تغییر نکرده، اینام ضرورتی نداره. مشتری میتواند به اعتماد رؤیت قبلی بخره، عرف میگه که همون مشاهده قبلی کفایت میکند و غرری نیست. این در صورتی که علم عادی دارن به این که تغییر نمیکنه. صورت دوم اینه که اگر بایع و مشتری هر دو علم ندارند، یکیشو علم داره. مثلا مشتری علم داره به این که این تغییر نکرده، اما بایع چنین علمی ندارد. یا اینکه مشتری نمیدونه که بایع علم دارد یا ندارد. یه وقت مشتری میگه من میدونم تغییر نکرده، بایع میگه میدونم تغییر کرده، یه مرتبه مشتری میگه نمیدونم بایع نظرش چیه ولی نظر من اینه که تغییر نکرده. تا موقعی که اختلاف نشده، اینجور جاها باید بگوییم که بیع از جهت مشتری درسته، از جهت بایع هم باطله و اشکالی هم ندارد که یک عقد از جهت یکی صحیح باشه از جهت دیگری باطل باشه. این که طوری نیست. مثلا فرض کنید که با یه مقلده، یه مرجع تقلیدیه که میگه عقد رو باید با صیغه عربی خوند، مشتری هم نظرش اینه که به صیغه فارسی جایزه. حالا یه عقدی رو خوندند فارسی بود، با یه میگه این عقد باطله، مشتری میگه این عقد درسته. خب میگه مشتری شما که میگه صحیحه که با یه آثار صحت و بار بکنی، بایع هم که میگوید که باطله با یه آثار بطلان رو بار کنه، در موارد اختلافم خب دادگاه مال همین چیزاست دیگه. حالا میرسیم به این که تو موارد اختلاف دادگاه به اینجا چجوری حکم بده. بله همینطوره. بله یا تو باب عبادات هم همینجوره. خب نه این حال یه نظره، نظر خلافم داره. یا مثلا تو کتاب و صلات که این الان خیلی زیادم این الان مسئله مبتلا به خیلی، امام جماعت معتقده که تسبیحات اربعه یکی کافیه، یکی هم میگوید. مأموم معتقده که سه تا لازمه. مأموم میتونه به این آقا اقتدا کنه یا خیر؟ اونی که خیلی الان مبتلا به این حساب تو مواردی که کسی مسافره، یه مرجع تقلید میگه این دانشجوها مسافرند، نمازشو شکست است. یکی هم میگه دانشجوها مسافر نیستن، نمازشو تمامه. بعد حالا اینا یه امام جماعتی مقلد این آقاست، یکی مقلد اون آقاست، اینا میتونن اقتدا کنن یا نه؟ معمولا هم میگن نمیتونن. دا خلاص از اینجور موارد خیلی هست. این صورت دوم. صورت سوم اینه که اگر یک چیزی عادتاً تغییر میکند، یعنی یه چیزیه که معلومه تغییر توش زیاده، مشتری قبلاً این را دیده و عادتاً معمولاً باید بگوییم که اگر قبلاً دیده الان از اون موقع تا حالا تغییر کرده. اینجا هم روشنه که باید بگوییم اعتماد بر رؤیت قبلی کافی نیست و معامله غرریه و بی باطله. اگر که بایه، حالا تو همین صورت اومد گفت که تغییر نکرده، مثلا فرض کنید یک کیلو شیر بوده، یه هفته پیش من دیدم، الانم به اعتماد یک هفته پیش رؤیتش میخوام بخرم، شیر علل قاعده توی یک هفته تغییر میکنه. بایه اومد گفت که تغییر نکرده، میشه به کلام بایه اعتماد کرد یا خیر؟ کلام بایه یه مرتبه راجع به عناوین کلیه. مثلا یه وقت بایه اینجوری میگه، میگه یک کیلو شیر من به شما میفروشم، شیر گوسفند باشه، چنین باشه، چنان باشه. اینجا که مشاهده نمیخواد، مشتری هم به اعتماد کلام بایه میخره، این که هیچ اشکال نداره، چون این بیعه کلیه فزمس. ولی یه مرتبه بایه میگه این شیر، یعنی این شیر مشخص که مشتری این رو یه هفته پیش دیده، الان بایه داره توصیفش میکنه. به عبارت دیگه توصیف بایه مال عین خارجیست، نه عینی که کلی و فزمه باشه. این جایی که بایه مبیع خارجی رو میخواد توصیف کنه، یه مرتبه مشتری میداند که بایه راست میگه، یه مرتبه مشتری میدونه بایه دروغ میگه، یه مرتبه مشتری میداند که بایه اخبار عن غیر علم میکنه، یعنی بایه دروغ نمیگه اما نمیدونه، از رو جهالتش داره حرف میزنه. یه مرتبه مشتری نمیداند که بایه چجوری داره حرف میزنه، این که بایه داره میگه این شیر سالمه، میدوند که سالمه سو داره میگه سالمه یا نمیدوند و میگوید. اگر مشتری علم داره که بایه راست میگوید، این که بحثی نداره. مشتری میتونه اعتماد کنه به کلام بایه. این که خب اصلا واضحه دیگه. علمم که میگم یعنی علم عادی میگم، نه علم وجدانی ها. علم وجدانی رو نمیگم، علم عرفی. اگر صورت دوم این که مشتری میداند بایه دروغ میگه، اینجا آیا میشه خرید یا نه؟ مشتری علم دارد که بایه دروغ میگوید، که میگوید شیر سالمه. اینجا بستگی داره به اون بحثی که اول جلد دوم کفایه بود. تو کفایه یه بحثی داشت که قطع یه مرتبه طریقیه، یه مرتبه موضوعیه. اگر قطع طریقی باشه میگیم قطع، برای اینکه طریق الی واقع. چرا من میتونم به کلام بایه اعتماد کنم؟ چون راهی به واقع. در ما نحن فیه میدانم کلام او راه به واقع نیست، دروغ میگه. اینجا نمیشه به کلام بایه اعتماد کرد و اگرم بخره باطل. این اگر که بگویید که قطع قطع طریقی است. خب اگر که میدونه معیوبه به عنوان سالم میخره یا به عنوان معیوب؟ اگر به عنوان معیوب میخره اون که طوری نیست، ولی بایه داره به عنوان سالم میفروشه دا. بله خواهم میگیم که الان یک چیزی رو داره میخره که ندیده و احتمال خراب شدنش هم زیاده، چون گفتم رو فرض این که غالبا تغییر میکنن و بایه هم توصیف کرده، توصیف بایه هم میدونم دروغه. منیش این حساب یه چیزی رو میخرد که جهالت دارد برای مشتری، رافع جهالت هم که توصیف بایه باشه وجود ندارد، به میشه باطل. نه اون نظر من، نه اون نظر من بود. مرز میکردم که اصلا قرار رو ما گفتیم نه به معنی ضرر نه به معنی جهالت، ولذا من گفتم اصلا علمم تو معامله لازم نیست، گفت فقط با یه نزاع و دعوا پیش نیاد. اینو مرز کردم، ولی فعلا رو فرض آقایون داریم بحث میکنیم که این آقایون میگویند باید جهالت نباشه. رو حرف اینا دارم فعلا حرف میزنیم، به الا تفاونی که مرز کردم نه هیچ اشکال نداره. این خب خال بر چی میخواد بخره؟ مثلا این گوزفندی مثلا بشه مثال بزنی که مثلا لاغر چاق شده باشه. خیلی حالا تو حالا این مثال ایبی نداره.
چرا ایبی نداره؟
نه
که احتمال صحت مثال داده میشه.
خب دو همین خواهر بسنی که چرا باطله؟ چون یه احتمالم که صحیح باشه. خب اما اگر کسی بگوید قطع قطع موضوعیه، قطع موضوعی معنیش اینه که خود کلام بایه فی نفس موضوعیت دارد، میخواد راست باشه میخواد دروغ. من این را میخرم فقط به اعتماد این که بایه گفته سالمه و میدونم هم دروغ میگه. اگر کس یعنی کاری به واقع نداریم، ما کاری به این لفظ این آقا داریم، اینو میگن قطع موضوعی یا اخبار موضوعی. اگر کسی اینجوری بگوید خب باید بگه بیش صحیح. صورت سومم این بود که بله مشتری اصلا قطع داری که اون دروغ میگه، حتی این قطع داره، یعنی قطع به خلاف داره دا. اما گفتیم اگر شما قطع رو قطع موضوعی بدونید، علم رو علم موضوعی بدونید، علم موضوعی یعنی مطابقت با واقع ملاک نیست، اما صفت نفسانی ملاک، این بود منش دیگه. صورت سوم اینه که مشتری میدونه که بایه لا ان علمن حرف میزنه. نه سوم، مشتری میدونه که این آقای بایه که داره حرف میزنه داره خبر نداره، اما به صورت قطعی داره حرف میزنه، یعنی قول به غیر علم. بله حالا جهل بسیط بگویید. آها، بایه نمیدونه، خبر نداره. مشتری میگه من میدونم که این آقا خبر نداره که داره حرف میزنه. آها، یعنی نمیخواد دروغ بگه دا، اما این که داره میگوید این سالمه نمیدوند و میگه این سالمه. نه، جهل مرکب اینه که بگوید میدانم که سالم است، میدانم که میدانم، این میشه جهل مرکب. اما یه وقت میگه که این سالمه، نمیگه که میدانم که سالمه. درست؟ اگر ادعای علم بکنه در مورد جهل میشه جهل مرکب. نه، اگر ادعای علم بکنه میگه که این سالمه میشه جهل بسیط، نمیدونه داره حرف میزنه. افرادی مثل امام خمینی قول به غیر علم را کذب میدونند. اگر کسی فرمایش امام خمینی را قبول داشته باشه که قول به غیر علم کذبه، یه چیزی رو که آدم نمیدونه اگر بگوید دروغه، این نظر امام است. یه چیزی که آدم نمیدونه و بگوید دروغ گفته. اگر این فرمایش امامو کسی بپذیره، این صورت داخل میشه تو صورت قبلی، این جزء اون صورت قبلی میشه. ولی اگر اینجوری بگوییم، بگویید قول به غیر علم حرامه، نه اینکه دروغه، یک کسی که یه چیزی رو نمیداند و میگوید گناه کرده، گرچه دروغ نگفته، به خاطر اینکه خلاف اون آیه است، لا تقف ما لیس لك به علم. یعنی ما چند تو عنوان مستقل داریم، غیبت یه عنوانه، کذب یه عنوانه، قول به غیر علمم یه عنوانه بر حرمت. اگر کسی اینجوری بگه داخل تو صورت قبلی نمیشود. صورت چهارم هم اینه که مشتری نمیداند که بایه چرا داره میگه این سالمه. مشتری جاهله. خب این صورت اصلا داخل تو صورت قبلی نمیشه. وقتی تو صورت قبلی نشود، هرگاه که بایه یه قولی بگوید به غیر علم و من میدونم او به غیر علم داره حرف میزنه، اعتماد به کلام بایه ندارم. وقتی اعتماد ندارید و میخرید، جهل است و بی‌باطل. صورت چهارم اینه که مشتری میگه نمیدونم بایه از کجا داره میگه. اینجا میشود به کلام بایه اعتماد بکنه یا نمیشه اعتماد کنه؟ اینجاست که حالا تازه میشه اول الکلام. عبارت مکاسب اینه ها، و اینه تومل الامران. اگر یک چیزی که احتمال هر دو هست، احتمال میدید که این تغییر کرده، احتمال میدید تغییر نکرده، احتمال میدهید بایه علم دارد، احتمال میدید بایه علم نداشته باشه، شما یه مشتری جاهلید هم به مبیع هم به کلام بایه. مرحوم شیخ فرموده جازل اعتماد علا اصالت عدم تغییر بل بنای علیها فل عقد. شما میتونید اعتماد کنید بر اصل عدم تغییر، بگید انشالله تغییر نکرده، انشالله شیر سالمه و بخرید. فیکون نذیر اخبار البایع بالکیل والوزن لان الاصل من الطرق التي يتعارف التعویل علیها. اگر که مشتری نمیدونست این مبیع چند کیلوه، بایع گفت این چند کیلوست، میشه اعتماد کرد یا نه؟ میشه اعتماد کرد. همون جوری که در وزن مبیع میشه به کلام بایع اعتماد بکنیم، در سلامت و فساد مبیع هم میشود به بایع اعتماد کرد. حتی تو وجود و عدم هم میشه اعتماد کرد. اگر آدم رفت یه کارتونی رو خرید، در کارتونم بسته، بایع میگه چی توی این کارتون هست، مشتری مثلا نمیدونه واقعا راست میگه یا اصلا یه چیز دیگه توی این کارتونه، اینجا میگیم اعتماد به کلام بایع جایزه. دلیلش اینه که تو روایات فرموده بود که اعتماد به بایع در کیل و وزن جایزه، این روایت داره و میدانیم خصوصیتی در کیل و وزن نیست. نمیشه شارع بیاد بگه تو وزن مبیع به بایع اعتماد بکن، تو سلامت مبیع به بایع اعتماد نکن، اینه نمیشه شارع بگه. یا شارع بگه تو کیل و وزن کلام بایع رافع قراره، اما در جاهای دیگه کلام بایع رافع قرار نیست، اینه نمیشه پذیرفت. پس میشود بگوید اصل عدم تغییره و مشتریم میتواند به اعتماد این اصل بخره. این فرمایش شیخ انصاری. امام خمینی سه تا اشکال کرده به این فرمایش شیخ. حالا من کتاب آورده بودم ولی حالا دیگه از رو نمیخورم، کلی عرض میکنم. امام سه تا اشکال داره به این فرمایش شیخ انصاری. اشکال اول اینه که اولا این اصل عدم تغییر یعنی چی؟ این کجا بوده؟ خود اصل عدم تغییر لا اصل له، این اصل خب ما اصولی که داریم مشخصه دیگه، اصولی که ما داریم اصالة البراءة، استصحاب، احتیاط، اشتغال، تخییر، اصالة الطهارة، اینجور چیزاست. اینجور اصلی ما نداشتیم. حالا میرسیم، حالا یعنی استصحابه. بله، ایشون میفرماد اصل عدم تغییر یعنی استصحاب. اگه این باشه میدونید مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که ما در این چه میخواییم مثبتات این اصل رو بپذیریم. اگه اصل استصحاب باشه که میشه اصل عملی، مثبتاتش حجت نیست. چرا؟ وقتی بگویید بله شک میکنم تغییر کرده یا نه، استصحاب بکنید تغییر نکرده، پس غرری نیست، پس جهالتی نیست، پس معامله درسته. اینو مثبتاتن یا نیستن؟ خب پس این شد اشکال اول. اشکال دوم اینه که اگر شما این اصل عدم تغییر رو بپذیرید، اینجور که این آقا میفرماد بگویید که اصل اغلاییه، این اشکالش اینه که پس یه فاتحه‌ای هم برای استصحاب بخونید. اگر شما میگویید اصل عدم تغییر است و اصلش هم اصل اغلاییه، پس دیگه استصحاب میره کنار دیگه، هیچ جا دیگه استصحاب به درد نمیخوره. نه دیگه اصلا استصحاب فاتحش خونده شد، چون اگه شما بگید اصل عدم تغییره و اینم یه اصل اغلاییه، پس دیگه استصاب معنا نداره. استصاب مال جاییه که شما شک دارید چیزی تغییر کرده یا نکرده. اصل عدم تغییر میگه تغییر نکرده، دیگه استصاب میخواد چه کار؟ استصحاب یک اصل اغلایی یا یک اصل عملی شرعی کدامه؟ هر دو که دیگه نمیشه. اگر که این اصل اغلایی رو قبول دارید، پس دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. و این همه روایاتی که آمده و میگوید لا تنقض الیقین به شک، باید بگید همه روایات لغبه. اینم اشکال دوم امام خمینی به این فرمایش شیخ. اشکال سوم امام خمینی به این فرمایش شیخ اینه که اگر اصل عدم تغییر یک اصل اغلایی باشد، دیگه جازل اعتماد علیها بل بنا و علیها، این کلمات دیگه وجهی نداره. اگر یه اصل اغلاییه، دیگه جازه این که بنا بگذارن معامله رو بر این اصل، این دیگه لازم نیست. هر چیزی که اغلاییه که دیگه وجود داره دیگه، اگر اغلاییه خود به خود جهالت رو برطرف میکنه، جازل اعتماد علیها دیگه نیست. اگر یه چیز اغلاییه باید بگید پس دیگه جهالتی نیست، وقتی جهالت نیست به درسته، نه اینکه جاز اعتماده برش و فلان. این سه تا اشکال امام خمینی به مرحوم شیخ، ولی فکر میکنم که هیچ کدام از این سه اشکال وارد نیست. کلام شیخ درسته، انشاءالله جلسه بعدی از میکنم.